اینکه شیخ با پدرش در بغداد با زبان وی زبان فارسی سخن گفته بود نیز در جلال الدین احساس انس بیشتری نسبت به او برانگیخته بود. شاید هم کشف این نکته که او نیز فارسی زبانی از مردم نواحی زنجان است و حتی به فارسی شعر نیز میتواند گفت، تحسین و علاقه وی را در حق سهروردی افزود. شیخ از بهای ولد خواسته بود تا در بغداد برای مسافران و مقیمان و حاجیان و صوفیان اهل خراسان که در آن ایام در بغداد بودند مجلس وعظ برپا کند و او که در شهرهای بین راه چندان مجال وعظ و تذکیر پیدا نکرده بود این دعوت را با خرسندی پذیرفته بود. اگر راست باشد که خلیفه هم با آنکه زبان فارسی نمی دانست در این مجلس شرکت کرده بود، باید آن را به علاقه خاص و موذیانه او به تحریک فارسی زبانان عراق و خراسان بر مخالفت و مقاومت در مقابل خوارزمشاه حمل کرد و با سابقه دشمنی که بین او و خاندان خوارزمشاه از مدتها پیش پیدا شده بود، حضور او در این مجلس چندان قریب تلقی نشد. حسن قبولی که این مجلس بهای ولد با آن مواجه گشت، سبب شد تا شیخ و شیوخ بغداد وی را به مسافرت به بلاد روم که در آن ایام قلمرو یک خاندان نامی از سلاله سلجوقی و کانون یک فرهنگ درخشان زبان فارسی محسوب می شد، دلالت و تشویق کند. و شاید پذیرایی سلطان آن ولایت علاءالدین کیقباد را از خود وی که در همان ایام به دربار او به سفارت رفته بود در نظر واعظ خراسانی نشانه علاقه او به اهل علم و شاهدی بر سعی او در حفظ حدود شریعت فرانماید. خداوندگار بهای ولد هم که در این ایام با آنچه از ماجرای هجوم تاتار به بلخ و خوارزم و خراسان شنیده بود بازگشت به سرزمین پدران را برای پدر غیر ممکن می‌یافت، از اینکه سرانجام خانواده او به دلالت و توصیه شیخ به دیاری آشنا و سرزمینی که زبان پدرانش زبان فارسی در آنجا رایج خواهد بود رخت خواهد کشید، از شیخ سپاس داشت. در بغداد برای خانواده بهای ولد جای قرار نبود. زندگی دشواری ها داشت و شهر از جوش جمعیت مقیم و مسافر آسیم سر به نظر می رسید. انسان تعجب می کرد که در این هنگامه شلوغی چطور در این دارالسلام سنگ بر روی سنگ باقی می ماند و در و دیوار دیوانوار به فریاد در نمی آید. در مدت 4 سالی که در پایان آن جلال الدین محمد 18 ساله شد، سال 618 بلا 622، رد پای این خانواده مهاجر را نمیتوان قدم به قدم در شهرهای شام و روم دنبال کرد. مراسم حج را که در اولین سال مهاجرت انجام دادنش برای اهل خراسان و عراق ممکن نشد، بهای ولد ظاهراً در فرصت سالهای اقامت در نواحی شام به جا آورد. در این فاصله سلطان العلمای بلخ یک چند در ولایات جزیره و شام زیسته بود. بعد از ادای حج هم به رسم واعظان که در آن ایام دایم از یک شهر به شهر دیگر سفر می کردند، به نواحی شرقی آسیای صغیر، بلاد روم، که برخلاف شام و بغداد، زبان فارسی در آن حدود زبان گفت و شنید و نوشت و خواند بود، مسافرت‌های واعظانه کرده بود و مورد استقبال عام واقع شده بود. از آن پس نیز بین آخشهر و ملطیه و لارنده در قلمرو سلجوقیان روم به رسم واعظان عصر مکرر رفت و آمد کرده بود. هر جا اقامه مجالس درس هم در کنار مجالس وعظ برایش ممکن شده بود، مدت توقف را طولانی تر کرده بود و هر جا حکام و امرا به مصلحت وقت او را به تمدید اقامت در شهر خیش دعوت یا الزام کرده بودند، مریدان و ستایشگران پرشور و با حرارت یافته بود. اقامت در این شهرها به خداوندگار جوان فرصت می داد تا آنچه را قبل از مهاجرت در ماوراءالنهر و خراسان از مربی خود سید برهان و از معلم کتاب و یاران پدر آموخته بود دنبال کند و مخصوصاً در زبان و ادب عربی و در علوم رسمی عصر که در مدرسه ها تعلیم می شد هر روز تبحر بیشتر حاصل کند. به علاوه صحبت پدر در طی این سالها و مجالس بعض و درس که در همین سالها گهگاه برپا می شد برای وی فرصتی مغتنم بود برای تکمیل معلومات. در طی این مسافرت‌ها به ولایت ارزنجان رسید که از نواحی ارمنیه محسوب می‌شد و بین خلات و بلاد روم واقع بود. با آنکه ولایت در آن ایام در دست خاندان ترک نژاد منکوچک بود و مسلمانان در آنجا فرمان می‌راندند، بدان سبب که بیشترینه مردم نصارا بودند، احکام و حدود شریعت در آنجا نفاذی نداشت. اگر بهای ولد در این ایام قدرت جسمانی ایام جوانی را داشت، شاید ترجیح می‌داد در آنجا بماند و با اجرای حدود و اعمال امر به معروف خلق را از ارتکاب مناهی باز دارد. اما در حالی که او بود، این امر برایش ممکن نبود. از این رو با وجود اصراری که فخرالدین بهرامشاه ملک ارزنجان وفات سال 622 در تمدید اقامت وی در آنجا کرد، مدت زیادی در آنجا درنگ ننمود. در واقع سکنه ولایت که در آن ایام بیشتر ارمنی بودند نمی توانستند مستمعان وعظ وی باشند. مسلمانانش هم که بیشتر اعیان و اکابر ولایت بودند از اشتغال به فسق و فجور علاقه‌ای به مجلس وعظ نشان نمی دادند. و ظاهراً زبان آنها نیز در آن ایام ترکی بود. خود بهرامشاه که ممدوح نظامی، شاعر و فرمانروایی عادل و پارسا بود و ملکه او اسمتی خاتون که نیز مثل او به صحبت اهل دین علاقه نشان می‌داد، سعی بسیار در استمالت واعظ و فقیه بلخ کردند. اما بهای ولد که هنوز در نهی از منکر و مبارزه با مناهی به قدر مقدور اصرار داشت، اگر یک چند در قلمرو فخرالدین بهرامشاه اقامت ورزید، ظاهراً نه در تختگاه ارزنجان بلکه در یک شهر کوچک مجاور آن بود، آقشهر. محاذا مدت زیادی در آنجا نیز نماند. بلارنده قرامان کنونی در ترکیه امروز رفت و در آنجا مجالس وعظ و درس وی مریدان بسیاری برگردش فراز آورد. در تمام این سالهای مهاجرت و مسافرت، اولین جایی که وجود محیط مساعدی برای تدریس و تذکیر بهای ولد را یک اقامت طولانی در آن حدود خرسند کرد، لارنده بود. فرمانروای آنجا که در آن ایام تابع علاءالدین کیقباد سلجوقی بود، در لارنده مدرسه‌ای به نام او کرد. شهر زیبا بود، آب فراوان داشت و آثار جالبی از روزگار قدرت بیزانس و حتی از عهد یونانیان باستانی در کوی و بازار آن دیده می شد. دارنده در گذشته بارها مورد تجاوز صلیبیان و ارامنه واقع شده بود. از این رو در این ایام صقر اسلام محسوب می شد و متوعه و صوفیه در آنجا جوش و حرارت فوق‌العاده‌ای نشان می دادند. بهای ولد هم که اینجا برخلاف ماوراء النهر و خراسان مخالف و منازعی نداشت، با توقف در این صقر بزرگ اسلامی به تذکیر و تدریس پرداخت. نظارت در امور مدرسه‌ای که برای او ساخته شد و اشتغال به تدریس او را از قبول دعوت اکابر اهل قونیه هم که او را به تختگاه سلطان دعوت می کردند باز داشت. شاید خاطره بی بی علوی زوجه محبوبش هم که در همین شهر وفات یافت، قسمتی از خوشترین روزهای عمر پدر و پسر را به خاک لارنده می پیوست و همین نکته پیرمرد را از توجه به اصراری که اکابر قونیه در الزام او به عزیمت به تختگاه سلطان داشتند باز می داشت. در طی این ایام جلال الدین محمد که سالهای بلوغ خود را پشت سر می گذاشت، آموخته های خود را در آنچه به فقه و قرآن و تفسیر و قصص انبیا و شعر و ادب فارسی و عربی مربوط می شد توسعه داده بود و نشانه هایی از قدرت بیان و احاطه بر رموز بلاغت منبری نیز نشان داده بود. لاجرم به اصرار مریدان بهای ولد و تشویق خود او مجلس وعظ برایش برپا شده بود و او ظاهراً در آق شهر و سپس در لارنده به وعظ و تذکیر آغاز کرده بود و بدین گونه حرفه پدر و پدران را در سالهایی که خود هنوز به تحصیل اشتغال داشت در پیش گرفته بود. در واقع سالهایی را که پایان آن به آغاز برپایی مجالس وعظ و تذکیرش انجامیده بود با وجود سرگردانی هایی که طی مسافرت های پدر برایش پیش آمده بود به کلی تلف نکرده بود. از یک مجلس او که مربوط به این سالهای عمرش به نظر می رسد و در مجموعه مجالس سبعه او نیز باقی است برمی آید که در این مدت در ادب و شعر و عرفان و قرآن و حدیث و تفسیر و کلام اطلاعات قابل ملاحظه‌ای به دست آورده بود. در این مدت در مدرسه ها و خانقاه هایی که گهگاه و در مدت های کوتاه در شهرهای بین راه دیده بود بسیار چیزها آموخته بود. در این مدت آموخته بود از هر دانشی بهره جوید و در آنچه میگوید خود را فقیه و مفسر و ادیب و عارف آگاه و بسیار دان نشان دهد. آموخته بود آنچه را بر زبان میراند به امثال و اشعار پارسی و تازی بیاراید و با نقل تمثیل ها و قصه ها در جان و دل مستمع نفوذ نماید. آموخته بود قصه های پیامبران و پادشاهان و احوال اقوام و امتهای گذشته را برای مخاطبان فارغ و بیخیال خیش آینه عبرت و انگیزه تنبیه و تأمل سازد و بالاخره آموخته بود آنچه را از کرامات اولیا و زهاد و صالحان قوم نقل می شد به کمک مقالات حکیمان و عارفان قابل توجیه فرانماید. برای او که با وجود جوانی و به رغم آنکه آوارگی دایم پدرش در شهرهای شام و روم مجال ورود به یک حوزه درس مستمر و منظم را برایش غیر ممکن ساخته بود، در شعر و ادب و در احوال انبیا و اولیا تبحر قابل ملاحظه یافته بود، این نکته که با وعظ و تذکیر خیش تعداد زیادی مشتاقان و مریدان را به مجالس وعظ جلب نماید، مانعی نداشت. محاذا این کار او را هر روز بیشتر از پیشتر از جو روحانی دنیای درون خانه که در بلخ و ماوران نهر برایش آماده بود دورتر می کرد و به دنیای خارج که مسافرتهای دایم و صحبتهای همراهان پدرش وی را بدان می کشید بیشتر جلب می کرد. این دنیای خارج، دنیای محترفه و تجار و فقها و عوام و دنیای تمام کسانی بود که جز در مجالس وعظ و مجالس عزا و احیاناً مجالس دعا فرصتی برای اندیشه کردن در باب دنیای غیب، دنیای روح و دنیای دل برای آنها حاصل نمی شد. غرق سودا و سود و منهمک در لذت و هوس غافلانه بود و با آنچه جلال الدین جوان در درون خانه از سالهای کودکی باز با آن انس یافته بود و در اوقات تنهایی دلش وی را بدان سوی می‌خواند فاصله بسیار داشت. اشتغال به وعظ و سعی در نیل به شهرت و قبول در نزد کسانی که حیات آنها در همین سود و سودا محدود می‌شد نیز البته وی را از بازگشت به دنیای خانه و به دنیای گذشته دوران کودکی مانع می آمد و هر روزش اندکی بیش از روز پیش از آن افقهای غیبی و روحانی دورتر می کرد. واعظ جوان که از وقتی در ملطیه، آقشهر یا لارنده به اقامه اولین مجلس تذکیر پرداخته بود، هر روز به کسب نام و قبول عام علاقه بیشتر پیدا کرده بود، سعی می کرد در طی این مجالس خیش تا آنجا که برایش ممکن می نماید دریچه ای از دنیای تدریجاً از یاد رفته آن سالهای نورانی حیات گذشته خیش را بر روی کسانی که در پای منبر وی به عنوان مستمع و مرید جمع می آمدند بگشاید. در این حال برای خود او نیز این مجالس تجدید عهدی با آن سالهای از دست رفته بود. موعظه‌ای که او مریدان و مستمعان مجلس را مخاطب آنها می‌یافت، برای خودش نیز فرصتی جهت بازگشت به آفاق روحانی آن سالهای گذشته را می‌داد. برشته‌های لطیف و نورانی اما لرزان و بی‌دوام می‌مانست که او را با آنچه هر روز همراه با کسب نام و قبول عام از آن جداتر می‌شد به هم می‌پیوست و لحظه‌ای چند امکان اتصال می‌داد. وقتی اولین مجالس او برپا می‌شد، پدرش نیز در همان شهر وعظ می‌کرد و اشتغال به درس او را از ادامه وعظ مانع نمی‌آمد. مادرش مؤمنه خاتون هم که در خانه بیبی علوی خوانده می‌شد زنده بود و از شهرت و قبولی که برای فرزند جوانش در کار وعظ و تذکیر حاصل شده بود احساس شعف و غرور می‌کرد. دعای نیازمندانه که واعظ جوان در طی یک مجلس جالب از جمله مجالس سبعه خیش در حق پدر و مادر می‌کند و تیان از خداوند در می‌خواهد تا آنها را در پناه افضال خیش آسوده دارد، نشان می‌دهد که آخرین روزهای عمر مؤمن خاتون نباید از شادی و خرسندی بی‌شایبه ناشی از توفیق و اشتهار خداوندگار جوانش به وعظ و تذکیر خالی مانده باشد. این نکته هم که در طی همین مجلس حدود سال 622 از استاد خیش که نام او را ذکر نمی کند به تکریم یاد می کند، معلوم می دارد که مولانای جوان در این شهرها غیر از مجلس درس پدر از مجالس درس علمای دیگر نیز باید بهره بسیار اندوخته باشد و توقف به نسبت طولانی در لارنده به او فرصت درک محضر علمای مقیم یا مسافر را در آنجا داده باشد. اما در گرما گرم فعالیت منبری نه سوک مادر واعظ جوان را زیاد از حد مشغول خاطر کرد، نه سور عروسی با گوهر خاتون جوان دختر خواجه شرف الدین سمرقندی که هر دو در طی یک سال حدود سال 622 و در شهر لارنده برای وی پیش آمد. مادرش مؤمنه خاتون که قبر او هنوز در این شهر باقی است، با مرگ خود هم پسر را یک چند غرق اندوه کرد، هم بهای ولد پیر را در سوک خود به محنت تنهایی دوچار ساخت. اینکه زوجه دیگر شیخ که وی از او به نام دختر قاضی شرف یاد می کند در این ایام زنده بود یا نه، از مآخذ موجود اطلاع قابل اعتمادی در این باب به دست نمی آید. اما فقدان زوجهی که در عشق به خداوندگار با او شریک و همدل بود، خاطر پیر مرد را سخت رنجه می ساخت و با این حال در اندک مدت عروس جوان توانست پسر و پدر را از اندوه فقدان بیبی علوی بیرون آورد و چند سال دیگر آنها را همچنان در لارنده به ادامه توقف وادار نماید. گوهر خاتون که در دنباله توقف در لارنده به اندک فاصله دو پسر برای واعظ جوان به دنیا آورد، خانه سرد و مصیبت زده پدر و پسر را با سر و صدای آنها گرم کرد. جلال الدین محمد که در این هنگام در نزد مریدان مولانا یا مولانای جوان خوانده می شد، در این چند سال از مرز 18 سالگی عبور کرده بود و می توانست در وعظ و حتی در تدریس اندک اندک خود را برای جانشینی پدر که پیری و بیماری و تنهایی در درون خانه او را رنج می داد آماده بیابد. خاطره اقامت در لارنده هم تا حدی به سبب یاد مؤمن خاتون که در آنجا دفن بود برای پدر و پسر دلنواز بود و آنها را از توجه به دعوت اکابر و اعیان قونیه که از مدتها پیش بهای ولد را به تختگاه سلطان دعوت کرده بودند باز می داشت. در این میان دعوت و اصرار سلطان روم علاءالدین کیقباد اول سلجوقی که آوازه شهرت و قبول مولانا بهای ولد در نواحی ارزنجان و ملطیه و لارنده او را به دیدار این واعظ و مفتی و مدرس خراسان شایق کرده بود، سلطان العلمای بلخ را به قونیه خواند. به قونیه که در آن سالها تختگاه سلجوقیان روم بود و مثل بلخ و نشابور و مرو و هرات یک کانون بزرگ دانش و فرهنگ عصر محسوب می شد. مولانای پیر با آنکه در این ایام دردهای پیری را مانع از مسافرتهای طولانی می یافت، در قبول این دعوت تردید نکرد. و مولانای جوان هم که نمی توانست پدر پیر را در چنین احوالی تنها بگذارد، وی را در این مسافرت که آخرین منزل در هجرت بهای ولد بود، با رغبت و بی تردید و تزلزل همراهی کرد. تختگاه سلجوقیان روم از بهای ولد و خانوادش با شور و گرمی استقبال کرد. سال 626 حتی سلطان که در این سالها پیروزی‌های بزرگ در جنگ با خوارزمشاه جوان جلال‌الدین منکبرنی به دست آورده بود، سرفرازی و خودبینی ناشی از این پیروزی‌ها را مانع از بزرگ داشت میهمان پیر و دانشمند خیش نیافت. گویند و شاید این گفته از چشم داشت یا آرزوی مریدان خالی نباشد که سلطان به تن خیش به پیشواز بهای ولد رفت، به گرمی و مهر او را در بر گرفت و بر دست پیر تکیده و استخوانی او هم بوسه مریدانه داد. پیشوران بازار و پارسایان قونیه تا مسافتی دور در خارج شهر به استقبال شیخ رفتند و از اینکه پیری بزرگوار و واعظی نامدار در شهر آنها مورد اعتماد پادشاه، پشتیبان اهل صلاح و سرکوبگر ارباب فساد خواهد شد، احساس خرسندی می کردند. حتی فقها و علمای شهر که همچشمی و دعویگری آنها را به شدت بر ضد یکدیگر برمی انگیخت، از اینکه عالمی سال خورده غریبه و محتشم بر آنها سروری یابد و داوری های آنها را به جاه و حشمت پیرانه خیش پایان بخشد، شادمان بودند و از ورود او اظهار خوشنودی می نمودند. از طرف سلطان مهمانی مجللی به افتخار ولد برپا شد که اکابر و علمای شهر در آن حاضر آمدند و نسبت به وی احترامات فراوان و مخلصانه هم به جا آوردند. بسیاری از خاصان دربار سلطان نیز نسبت به این واعظ بزرگ و صوفی مشرب نغز گفتار که مدرس و عالم و مفتی هم بود اظهار ارادت کردند. حتی سلاحدار سلطان امیر بدرالدین گوهرتاش که از نزدیکان وی بود، برای ولد مدرسه ای ساخت که بعدها با عنوان مدرسه مبارکه خداوندگار محل تدریس پسرش مولانای کوچک شد. برای اهل قونیه، ورود سلطان العلمای بلخ، یادآور ورود شیخ شهاب الدین سهروردی، شیخ و شیوخ بغداد بود که سالها پیش، سال 617، از جانب خلیفه بغداد به درگاه سلطان سلجوق به سفارت آمده بود. سلطان با این سلطان العلمای بلخ نیز با همان خضوع فوق‌العاده‌ای که نسبت به شیخ و شیوخ بغداد نشان داده بود برخورد کرده بود. سلوک واعظ و مفتی خراسان هم در مقابل سلطان همان اندازه موقر، همان اندازه بی تکلف و همان اندازه مناعت‌آمیز بود. با این طرز ورود به قونیه، حشمت این واعظ و مفتی و مدرس پیر، غرور اعیان و اکابر شهر را که هرگز پیش از آن سلطان را در حق علما و اهل دین تا این اندازه خاضع ندیده بودند، فرو شکست و در خاطر فقیران و مظلومان و ضعیفان آن به جای زبونی و ناایمنی اعتماد و سکون القا کرد. اینکه بهای ولد اینجا نیز مثل بغداد به مدرسه نزول کرد و به رغم دعوت و تکلیف اکابر به خانه اعیان و سرای سلطان وارد نشد، حشمت و هیبت او را در انظار افزود. از همان هفته های اول سکونت در مدرسه، با آنکه هنوز غبار راه و خستگی سفر را از خود دور نکرده بود، محضر او محل رجوع وجوه شهر شد. علمای قونیه، بازرگانان و اعیان شهر هر روز به دیدار مهمان تازه وارد می آمدند. هدیه ها می آوردند، دعوت ها می کردند و هر یک به شیوه خاص و در حد استطاعت و اخلاص خود در حق مهمان پیر و خانواده او علاقه نشان می دادند. در بین کسانی که برای ملاقات می آمدند، خراسانیان ولایت که از سالها قبل و بعضی از آنها از چند نسل قبل در این تختگاه روم سکونت گزیده بودند، از جانب بهای ولد و خانواده وی با علاقه بیشتر تلقی می شدند. بهای ولد آنها را همشهری می خواند و با آنها زودتر و آسانتر انس پیدا می کرد. خانواده وی و از جمله مولانای جوان و زوجش گوهر خاتون نیز به دیدار آنها انس بیشتر نشان می دادند و و در صحبت همین خراسانیان مهاجر بود که مولانای جوان جلال الدین محمد با شهر قونیه آشنا شد و در بین طبقات مختلف آن دوست‌ها و دوستی‌هایی به دست آورد. قونیه واقع در حاشیه جنوب شرقی جلگه مرکزی آسیای صغیر تختگاه سلجوقیان روم بود و در آن سالهای آشوب مغول و انقلابات صلیبی برای نصارای بیزانس هم هنوز یک جزیره امنیت محسوب می شد. از گریختگان خراسان و کسانی که به خاطر تجارت یا غزو با صلیبیان به آن حدود آمده بودند، تعداد زیادی مهاجران مقیم در این شهر سکونت جسته بودند. بسیاری از صنعتگران، محترفه استادکار، فقیهان، صوفیان، شاعران و کاتبان در طی سالها اینجا به آرامش رسیده بودند. با آنکه با روی آن به تازگی حدود سال 618 بنا شده بود، شهر در آن ایام زیبایی و آبادانی قابل ملاحظه داشت. نیم قرن قبل که صلیبیان آلمان همراه با فردریک باربروسا از آنجا عبور کرده بود، حدود سال 568 مهاجمان شهر را همانند شهر کلن در سرزمین خیش یافته بودند و در این اوقات نیز ابنیه عالی و باغستانهای باصفایش آن را شهری زیبا و طرب‌انگیز کرده بود. فراوانی آب، کثرت باغها، کوچه های وسیع و بازارهای سرشار آینده از انواع کالاهایش تا سالها بعد همواره همچنان نقل افواه مسافران و جهانگردان بود. دربار سلجوقیان در این سرزمین مثل عراق و خراسان و ماوراءالنهر همچنان میعادگاه شاعران، دانشمندان و نویسندگان فارسی زبان محسوب میشد. از سالها باز زبان فارسی زبان دستگاه اداری نیز بود و به زبان عربی جز با دربار خلیفه و با فرمانروایان مصر و شام مکاتبه انجام نمی‌شد. در درگاه سلطان بر وفق رسم دیرینه‌ای که نزد سایر سلاله‌های آل سلجوق نیز همواره رعایت شده بود، در روزهای جمعه که ایام تعطیل رسمی و هنگام ادای نماز عام بود، هر بامداد مجلسی از علما منعقد می‌شد و در اثنای آن ضمن قضایی که در حضور پادشاه صرف می‌شد، مباحث مختلف علمی و مذهبی بین علما مطرح می‌شد و بدین گونه پادشاه ضمن آشنایی با علما و ادبای عصر از طریق آنها غالباً از احوال عام خلق و از رویدادهای جاری نیز آگاهی می‌یافت. زبان اهل دیوان فارسی بود و علما و صوفیه و شعرا و مورخان نیز به آن زبان سخن می‌راندند و هم غالباً به همان زبان می‌نوشتند. اکثریت سکنه نیز که محترفه و بازرگانان شهر و تعداد زیادی از وزرا و مستوفیان و عمال و ارکان دولت را شامل می‌شد، زبانشان فارسی بود. با این همه وجود پاره ابیات و قطعات که از عهد مولانا و پسرش سلطان ولد به ترکی یا یونانی در نزد مولویه باقی است، استمرار نفوذ لهجه های محلی را در زبان اهل شهر در این ایام نشان می دهد. حمایت و علاقه‌ای که پادشاهان سلجوقی و عمرای ترک و اعیان ولایت به علما و صوفیه و شعرانشان می دادند، به فرهنگ طبقه بالای جامعه سبقه فارسی می داد. غیر از ترکمانان که عمرا و لشکریان بیشتر از آن طایفه بودند، عده‌ای از بومیان رومی همچنان در شهر می زیستند و به آیین نصارا باقی مانده بودند. کمترینی هم به نام اکدشان یا آکاتچه وجود داشت که نژادی آمیخته از ترک و یونانی بود و اکثر آنها به عنوان چریک و عامل و مستوفی در خدمت دستگاه سلطان به سر می بردند و سرکردهی به نام میر اکدشان بر احوال آنها نظارت داشت. این طبقه نیز با آنکه از حیث نژاد با فارسی زبانان انتسابی نداشت، به علت مناسب اداری و لشکری که غالباً به آنها محول می شد، از حیث تربیت و فرهنگ به فارسی زبانان شهر ملحق می گشت. در بین طبقات میانه دو گروه اجتماعی نیز در این ایام در تمام ولایت مورد توجه و احترام عام واقع بود و حتی علما و اکابر شهر نیز به نوعی با آنها مربوط بودند. صوفیان که مشایخ و خانقاه های آنها محل اعتماد و تردد طبقات مختلف و حتی اعیان و اکابر شهر بود و اخیان یا اهل فتوت که ارتباط با سازمان های اصناف آنها را غالباً حافظ امنیت کوی و بازار و مانع از بروز هرج و مرج اخلاقی در طبقات عامه می کرد. انتصاب سلطان به گروه اهل فتوت که ناشی از دعوت و الزام ناصر خلیفه به ارتباط با آنها می شد، این جماعت را در این ایام در نزد اکابر و اعیان قونیه مورد تکریم می داشت. خانقاه های آنها که بعدها غالباً لنگر خوانده می شد و به سعی فتیان و هزینه آنها برپا و اداره می شد، محل اجتماع فتوتداران محل بود و شیخ آنها که نیز مثل آنها اخی خوانده می شد، در الزام قوم به رعایت آداب و اجرای مراسم تشرف نظارت داشت و مثل شیخ صوفیه مورد تکریم مرید یا تربیه خیش بود. خانقاه هاشان هم که در آنها مجالس انس و سماع شبانه قوم با التزام نهایت تقوا و عفت دایر می شد، در سراسر ولایت روم در آن ایام دایر بود و فتوتداران در تهیه اسباب و وسایل پذیرایی از مسافران و غربا